گاهی تنها چیزی که نیاز داریم سفر است. سفر به هدف آشنایی آدم ها، آگاهی از زن.
و اما قصر و باغ جهان‌آرا در سمنگان افغانستان.
دوستان عزیز، ما هنوز هم در امی صحن قصر جهان نما هستیم، قصری که در زمان عبدالرحمن خان ساخته شد و سبک معماری هندی داره. واقعا جز بناهای بسیار زیبا است که دید هر بیننده را تسخیر میکنه و محو خودش میسازه. ای اوسچه و ای فضا و جناب خانزاده صاحب ما در کنار ما تا بیشتر ازشان بشنویم. خب خانزاده صاحب، از این برای ما بگوین که مساحت قصر جهان نما چقدر است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اولا شما را خوش آمدید میگیم در ولسوالی خل. بعدن که میایم مولا سری باغ جهانما در موردش بحث میکنیم. باغ جهانما در زمان امیر عبدالرحمن خان در سال 1297 هجری قمری به مساحت 70 جرف زمین احتوا کرده گرفته.
بسیار خوب.
در اینجا درخت‌های میوه‌دار وجود داره، درخت‌های نمایشی وجود داره و گل‌های رنگارنگ وجود داره. و در ضمن ما و شما پیشتر شما هم گفتن یک حوض خیلی بزرگتر در اینجا هست که به خاطر امو زینت و افزایش باغ چی میکنه، خوبتر و بهتر میسازه.
بله بله، روایت هم هست که میگن امیر عبدالرحمن خان زمانی که گفته بود باغ ساخته شو، گفته بود تا زمانی که من از بلخ برگشت میکنم باید اینجا در داخل باغ درخت ها رو سر حاصل باشه.
بله
اما
بله.
قصهش هم میشه بگوین برای ما بهتر.
قصهش قسمی هست که زمانی که عبدالرحمن خان میامد باغ میساخت و تمام متنفذین خلم اینجا جمع کرده بودن، گفتن که ما زمانی که بلخ میرم پس از بلخ میایم باید اینجا نیالای را شما غرس بکنین که پس بیایم از حاصلش نوشجان بکنم. دمی اسناس که یکی از متنفذین ما یک دانه نهال یا آلو گلاس میاره اینجا میشینانه که خوشبختانه پس که دوباره از طرف بلخ میایه میبینه که می آلو گلاس چه کده، آلو گلاس کده.
میگن امروی میویش آورده بودن شانده بودن.
اونجا خنده کده میگن که این را شما میویش با روزی که شانده بودم و اینجا گفته بودن که یعنی روز شانده نشسته و اینی را حاصلش خیلی خوش میشه و با از ولسوالی خلم اینا به مو مرکز روان میشه.
بسیار خوب. دیوارایی که چهار طرف از این باغ را یا همین قصر احاطه کرده، این همون دیوارای قدیمی است یا دوباره ساخته شده؟
یک تعدادش که ما و شما میبینیم دیوارهای قدیمی هسته. و یک تعداد دیگهش در 2011 الا 13 بازسازی شده که و این دیوارهایی که بازسازی شده به خاطر مستحکم شدنش این جزمی گاو کار میگرفتن، چون در بین یزی جغل میانداختن که گاوها چی میکدی را به گفته ما مردما این را لغت میکد که خوب میکرد. سخت شوه به او خاطر این دیوالا مستحکمتر بیه که ما شما خوبتر و بهتر میبینیم که در چهار گوشه چهار برج دفاعی هم است به خاطر که همین نگهبان ها در اینجا بوده باشه و از باغ چی بکنن محافظت بکنن. به خاطر
امروز درهای از این باغ برای تمام مردم باز است، یعنی میتونن از تمام ولایت ها بیاین؟
بله بله بله، تمام مردم تا حتی گردشگرای خارجی از بیرون از کشور میاد که چند وقت پیش ما در اینجا شاهدش هستیم که یک دو دانه گردشگرا بود که یکشان از مالزیا بود و یک دیگه شان هم از جرمنی که در اینجا آمدن از اینجا دیدن کردن و بخصوص از خودی باغ جانما. خیلی جایای تاریخی دیگه شم دیدن که بخصوص از خودی باغ جانما.
بسیار خوب. پس بریم ما و شما هم بیشتر صحبت ها رو در داخل می داشته باشیم، یک بار از قسمت های داخل از
این باغ هم
قصر هم دیدار داشته باشیم
انشاءالله.
یا مامو قسمت ابتدایی قصر است.
بله
دیگه اینجا این میز از مقدم است یا دوباره زمانی که میگن یک بار در دوران سردار محمد داود خان اینجا مرمت بازسازی شده؟
سال 2013 دوباره ساخته شد، چون همون تصاویرش که وجود داشته به مو خاطر پس دوباره این را اینجا ساختن.
خب به شکل عموم است؟
به شکل عموم است. بله
خب بسیار خوب. بریم خیلی بالاتر از قسمت های بالا هم دیدار داشته باشیم. دو تا اینجا قرار داره؟
بله
بسیار. این هم سالون قصر است که یک گنبد بلند قرار داره و از سطحش هم فکر میکنم بیشتر از 30 متر تا ختم گنبد ارتفاع داشته باشه و یک فضای باز و فضای خیلی خوب کلکینایی که آدم میتونه نمای بیرونی از این قصر ببینه و همه ظرافتایی که اینجا کار شده. خیلی زیبا. خب دیگه کدام بخش هست اینجا؟
دیگه فقط اینجا ما یک 18 اتاق دارد. اینجا 18 اتاق است عمومی که یک دانه سالون داره که فعلا ما شما در سالونش قرار داریم و سبک معماریش هم با شما خوبتر و بهتر دیدیم و دو طرفش دو دانه اتاق از این که در خورتر هست که یکش کتابخانه هست و یک دیگهش هم به خاطر مدیر اطلاعات و فرهنگ است و در عقب ما شما هم که میبینیم اینجا یک اتاق خورده است و اینجا یک گرماوه هم داره که همو حمام میگه که ما شما میتونیم از این یک دیدن بکنیم.
بسیار خوب بسیار خوب. کمک صدا اینجا انعکاس میکنم، من هم کوشش میکنم که یک پخشتر صحبت بکنیم. بریم دیگه قسمت های دیگهش. خب دوستان عزیز، ما متقدم زدیم از چند قسمت از قصر دیدار کردیم، البته رفتیم به می تکه که در اینجا از یک گرمابه قرار داره و یک سالون غذاخوری و چندین اتاق، ولی مرور زمان که سپری شده کم توجهی هایی که بوده باعث ازی شده که بیشتر قسمت ها فرسوده شده و انشالله آرزو هم داریم که وزارت اطلاعات فرهنگ ما، ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت بیشتر توجه بکنه به خاطر از اینکه همچو ساحات بیشتر حفظ و مراقبت شود و فعلا هم اومدیم در یک کتابخانه که در این قصر قرار داره، واقعا که یک فضا و یک نمای بسیار خوب هم داره این کتابخانه.
بله این کتابخانه که وجود داره کتابخانه عامه ولسوالی خلم است، در اوایل در داخل شهر بود به خاطر از اینکه از جمله منطقه فرهنگی است و به خاطر کتابخانه هم از جمله بخش فرهنگی میره، کتابخانه چی کردن در باغ جانما در اینجا انتقال دادن که بیشتر از 2000 جلد کتاب در اینجا هست. همه روزه میتونه که جوانا هر آن کسی فرهنگی و به خاطر غنامند ساختن دانششان میتونه که از این کتابهای متنوعی که در اینجا وجود داره بیان کتابها را بگیرن، دلشان از اینجا بخونه، اگر وقت و فرصت ندارن میتونن در خانه بمونن، یک ثبت راجستر مدیر صاحب میکنن، بعد از اون میتونن که برای یک هفته دو هفته که برشان گفته میشه اینا کتابا چی میکنن خانه دوباره میبرن مرور میکنن پس دوباره تسلیم میکنن.
بسیار خوب، ان شاءالله که روزی بیایم و شاید از این باشیم که در این کتابخانه هم بیشتر از هزاران جلد کتاب باشه و به دسترس دانش آموزان و کسایی که اهل مطالعه هستن قرار بگیره. بسیار زیاد تشکر میکنم خانزاده صاحب از شما از اینکه قصر یا هم باغ جهان نما را بر ما به معرفی گرفتین، دیگه بیشتر از بازار یاد کردین. من به اجازهتان یک بار همتون میرم به طرف بازار، میبینیم که در بازار خلم چی گپ است، چی خبر است و مردم مصروف چی کار بار است.
چرا نیازم تشکر از شما،
بخیر باشید. شما
تشکر میکنم از شما، وقت گذاشتیم، یک دنیا سپاس از شما.
زنده باشین، تشکر از شما از برنامه شما.
سفر و چکر.
تشکر که با سفر چکر امروز همراه بودید. تا سفر چکر دیگر، بدرود.
افغانستان کوههای سر به فلک کشیده، بیابانهای وسیع، دره‌های عمیق و دامنه‌های سرسبز. ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند بزرگ و مهربان. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، خوش آمدید به بخش خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. ما را تا پایان همراهی بفرمایید. پس از نشر مقاله شرل بنارد، همسر زلمه خلیلزاد و باستاب‌های گسترده آن، شماری از حقوقدانان و پژوهشگران افغانستانی پیشنهاد شکایت علیه او را در دادگاه‌های بین‌المللی مطرح کردند. مقاله تازه منتشر شده شرل بنارد، همسر زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه پیشین آمریکا در امور افغانستان و معمار توافقنامه دوحه، با واکنش منفی شماری از شهروندان افغانستان مواجه و سفیدنمایی شرم‌آور طالبان خوانده شده است. بنارد در مقاله‌ای که در وبسایت نشنال اینترست منتشر کرده است، نگرانی‌ها از اخراج مهاجران افغانستان از آمریکا را بی‌اساس دانسته و گفته است که مهاجران نباید از بازگشت به افغانستان ترس داشته باشند. همسر زلمه خلیلزاد همچنین برخلاف واقعیت عینی جاری در افغانستان مدعی شده است که آموزش دختران تنها در مکاتب دولتی ممنوع است و آنان در مکاتب خصوصی تا هر سطحی می‌توانند تحصیل کنند. و همچنین ممنوعیت کار زنان و مشکلات اقتصادی آنان را رد کرده و گفته است که در کابل زنانی را دیده که عطر فروشی داشتند و یا با چرخ دستی در سرک‌ها فروشندگی می‌کردند. در برابر این اظهارات، شماری از حقوقدانان و پژوهشگران افغانستانی پیشنهاد کردند که از شرل بنارد در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت شود. دکتر محمد امین احمدی، پژوهشگر و عضو هیئت صلح حکومت پیشین افغانستان، گفته است که زنان افغانستان می توانند علیه شرل بنارد به دلیل انکار واقعیت آپارتاید جنسیتی و توجیه آن با استفاده از موقعیت تاثیرگذاری که دارد شکایت کنند. او اضافه کرده که راه‌های حقوقی و سیاسی طرح این مسئله باید بررسی شود، زیرا اظهارات شرل بنارد ممکن است آپارتاید جنسیتی موجود را به سود طالبان عادی سازی کند و بنابراین می تواند مصداق معاونت در این جرم علیه زنان به حساب آید. پس از طرح این پیشنهاد، شماری از جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان اعلام کردند که درباره لابی زلمه خلیلزاد و همسرش برای طالبان سکوت نمی‌کنند و از او شکایت خواهند کرد. شماری از فعالان زن نیز گفتند که حاضرند علیه شرل بنارد با اتهام انکار جنایت علیه بشریت در افغانستان تحت تسلط طالبان شکایت کنند. این اولین بار نیست که همسر زلمه خلیلزاد در حمایت از طالبان مقاله می‌نویسد. او در سال 2019 میلادی که مذاکرات دوحه برای خروج نظامیان آمریکایی از افغانستان جریان داشت و نگرانی‌های گسترده در مورد حقوق زنان با بازگشت زنان مطرح بود، نیز مقاله‌ای در نشریه نشنال اینترست نوشت و از زنان افغانستان خواست که با خروج نیروهای آمریکایی مخالفت نکنند. بنار در سال 2023 نیز با نشر مقاله‌ای به طالبان توصیه کرد که حلقه خودکامه قندهار فاصله بگیرند تا بتوانند در قدرت باقی بمانند و روابط خود را با جهان عادی سازند. بسیاری از فعالان سیاسی و شهروندان افغانستان معتقد هستند که این مقاله ها با هدایت و راهنمایی شخص زلمه خلیلزاد منتشر می شود. سیلوی هرات یکی از 5 سیلوی فعال در افغانستان است که به گفته رئیس آن در حال حاضر بخش ذخیره سازی گندم این سیلو فعال است، اما بخش پخت نان به دلیل نداشتن قراردادهای لازم غیر فعال باقی مانده است و افسوده که اگر بخش نانوایی سیلو فعال شود، روزانه امکان پخت تا 20,000 نان با کیفیت به وجود خواهد آمد. شرح بیشتر را در گزارش همکار ما فیض احمد محمدی از هرات بشنوید.
در کمی دورتر از شهر هرات، جایی نه چندان دور از بازارهای شلوغ و خیابانهای پر ازدحام، ساختمانی نیمه فعال خاطره روزهای پرکار خود را مرور می‌کند. سیلوی هرات، جایی که زمانی روزانه هزاران نان داغ و تازه از تنورهای صنعتیش بیرون می آمد و سفره‌های بسیاری را گرم می کرد، امروز بخش نانواییش خاموش است. سیلوی هرات به عنوان یکی از تأسیسات کلیدی در بخش تأمین و ذخیره گندم و تولید نان در غرب افغانستان با داشتن ظرفیت بالای تولید می تواند نقش مهمی در تامین امنیت غذایی و حمایت از تولیدات داخلی ایفا کند. این مرکز در حال حاضر تنها در بخش ذخیره گندم فعال است و بخش پخت نان آن به دلیل نبود تقاضا غیر فعال مانده است. احمد ثابت رئیس سیلو هرات با اشاره بر اینکه در صورت فعال شدن بخش نانوایی این سیلو توانایی پخت روزانه تا 20,000 نان با کیفیت را دارد اظهار داشت، این ظرفیت می تواند در شرایط بحرانی مانند زمستان یا حوادث طبیعی بخش بزرگی از نیاز مردم و ادارات دولتی را پاسخ دهد. و افزود که استفاده از گندم داخلی در این نانوایی بر رونق بازار محصولات زراعتی داخلی کمک می کند و حلقه مهمی میان دهقانان، صنعت و مصرف کنندگان ایجاد می شود.
و ما تقاضای ما از همه ارگانهای نظامی و ملکی امینه که همکاری خود با ما صد فیصد داشته باشن و ما بتونیم سرپا خستات بشیم و پرسونل به این جگاه اضافه بشه و اشتغالزهی کار با مردم اضافه بشه و بتونیم ما خدمت بیشتر به مردم بکنیم.
برخی از کارمندان سیلوی هرات نیز خواهان توجه و سرمایه گذاری بیشتر دولت در بخش های غیر فعال این تأسیساتند. آنان میگویند که احیای کامل ظرفیت سیلو میتواند فرصت های کاری قابل توجهی فراهم آورد و به خودکفایی اقتصادی کشور کمک کند.
تقاضای در صورتی که تقاضا باشه ما میتونیم، ما تا همون زمان تا 20,000 نون هم تولید میکنیم، دو تای نون پخته میکنیم از ساعت 2 بجی شب پرسنل میام تا 10 بجی، 10 بجی باز یک تای رخصت میشد، تایم دیوم شروع میشد، ما تا 20,000 نون میتونستیم تولید کنیم. همون که همو هست اگر هر اداره که خواسته باشه ما میتونیم تنور هم داخل هم مؤسسه ایجاد کنیم و همونجا بزنون آماده کنیم به خدمت او.
و در حدود 5 تا 7 سال ما گندم میتونیم که و نحو آسانی و نگهداری کنیم.
محمد یوسف سعیدی سخنگوی والی هرات میگوید اداره محلی برنامه‌هایی را برای احیای کامل سیلو روی دست دارد که به زودی قراردادهای تهیه نان خشک برای ادارات ملکی و نظامی به سیلوی هرات واگذار خواهد شد. او تاکید میکند که این اقدام بخشی از تلاش‌ها برای تقویت نهادهای تولیدی دولتی و کاهش وابستگی به شرکت‌های خصوصی بیرونی است.
اداره محلی ولایت هرات در راستای تقویت بیشتر و استفاده بهتر از سیلوی هرات برنامه‌ها و پروگرام‌هایی را روی دست دارد تا در آینده هم کار سیلوی هرات بیشتر مؤثر واقع شود.
سیلوی هرات یک از 5 سیلوی فعال در افغانستان است که در کنار کابل، بلخ، قندهار و بغلان فعالیت دارد. این مراکز عمدتاً شامل 3 بخشند: ذخیره گندم و آرد، آسیاب و پخت نان، کیک و کلچه.
گندم از طبقه پیم به طبقه 14 میبره. بروی نهار همیشه گندم به دورانه. همی 8 ساعت یا 8.5 ساعت تایم مکری که هسته. گندم از پیم میره به بالا، از بالا میه به پیم. حدود همی 4000 تن ما به حدود یک ماه این گندم نقل مکان میخوره. کندوهای داره، 40 کندو داره.
سیلوی هرات در زمان زمامداری محمد داود خان بنیان گذاری شد و برای سالها یکی از مراکز مهم تامین نان و آرد در غرب کشور بود. با این حال در 15 سال گذشته به دلیل بی‌توجهی بیشتر فعالیت‌های آن متوقف شده بود. اکنون با احیای نسبی این سیلو امیدواری‌ها برای بازسازی کامل ظرفیت‌های آن افزایش یافته است.
تقریبا 14 طبقه، 14 طبقه گندم تخلیه میشه به سر جالی‌ها، 8 متر تخلیه میشه میره زیر زمین، 2 طبقه زیر زمین از ذریع نوار دوره‌ایه. میره طبق 14، طبق 14 میره طبق 10 تخلیه میشه. تقریبا 40 کندو داره، کندوی 20,000 تن ظرفیت از اینه، کندوی 500 تن 20,000 تن ظرفیت از اینه. با 4 کندو هم 250 تنه، 2,000 تن هم کندو مصرف داره. کلان تقریبا 22,000 تن ظرفیت از اینه.
سیلوی هرات با برخورداری از زیر ساختهای صنعتی و منابع انسانی در صورت تامین قراردادهای پایدار و حمایت حکومت می تواند به یک قطب مهم در تامین نان، حمایت از دهقانان و ایجاد اشتغال تبدیل شود. فعالسازی کامل این سیلو نه تنها نیازهای غذایی ولایت هرات را برآورده می کند، بلکه الگوی موفق از احیای ظرفیت‌های داخلی برای سراسر کشور خواهد بود. فیض احمد محمدی، رادیو دری هرات.
نمایشگاه مشترک خطاطی هنرمندان افغانستانی و ایرانی در کابل برگزار شد. این نمایشگاه خطاطی که با حضور هنرمندان افغانستان و ایران در کابل برگزار شد، مورد استقبال فرهنگیان، دانشجویان و مقام‌های دولتی قرار گرفت. زهرا سلطانی، خبرنگار دیگر ما در کابل.
نمایشگاه مشترک خطاطی هنرمندان افغانستان و ایران تحت عنوان از گلوی غزل تا نوک قلم از سوی بنیاد فرهنگی پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم برگزار شد. سید حسین هادی، مسئول بنیاد فرهنگی رسول اعظم، هدف از برگزاری این نمایشگاه دو روزه خطاطی را ایجاد فضای همبستگی و رشد فکری در کشور عنوان نمود.
برگزاری نمایشگاه میتونیم یک فضای همدیگر پذیری، یک فضای اتحاد، یک فضای رشد فکری را در داخل افغانستان هم تنظیم بکنیم.
سید روح الله حسینی، مشاور فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل هم که در این نمایشگاه حضور داشت و با استقبال از فعالیت‌های فرهنگی مشترک میان ایران و افغانستان بر تقویت رابط فرهنگی میان دو کشور تاکید کرد.
در عرصه فرهنگ و هنر و علم و دانش در نزدیک کردن دو کشور دوست و برادر ایران و افغانستان گام‌هایی رو برداشتم، اما این گام‌ها به هیچ وجه کفایت نمی‌کند، چرا که می‌بایست شناخت دو کشور از یکدیگر بیشتر بشه.
در همین حال کاوه تیموری، خطاط ایرانی که در این نمایشگاه آثارش به نمایش گذاشته شده است، از استقبال گرم مردم ابراز خرسندی نمود.
در اکثر نقاط جهان توفیق داشتم نمایشگاه داشته باشم، اما شور و حالی که روز افتتاحیه و حتی الان در نمایشگاه شما میبینین تقریبا یکی از استثناءات حیات هنری بنده بود و این برای من تو کارنامه هنریم یه نقطه عطفه.
از سوی هم باشندگان کابل از برگزاری این نمایشگاه خطاطی استقبال کرده و آن را برای رشد هنر خطاطی در کشور مهم خواندند.
ما که در این نمایشگاه آمدیم تعدادی از خطاطان دو کشور ایران و افغانستان، دو کشور دوست، در این آثارهای خود خلق کردند و به نمایش گذاشتند. فکر میکنم که از نگاه فرهنگی خوبترین گزینه است که مردم ما بتانند از نگاه فرهنگی با هم آشنایی بهتر داشتن، بخصوص در بخش خطاطی و هنرهای زیبای خوشنویس.
روحی مردم افغانستان، مخصوصا جوانای افغانستان که از طبقه اوناس هستند، خیلی به این کارها ضرورت داره، به این گونه فستیوال ها ضرورت داره، به این گونه تجمع ها ضرورت داره.
به دلیل نشان دادن هنر افغانستان به جهانیان تشکیل شد که این نمایشگاه ما خطاطی داشتیم از کشور دوست ایران و همچنان از خطاطی فوق العاده خود ما از کشور افغانستان داشتیم.
گفتنی است که در این نمایشگاه بیش از 100 تابلوی خطاطی از هنرمندان افغانستان و ایران به نمایش گذاشته شدند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزیر امور خارجه ایران با تاکید بر غیر قابل مذاکره بودن حق غنی سازی به عنوان دستاورد علمی ملی هشدار داد که تهدید ایران به فعال سازی مکانیزم اسنپ بک فاقد مشروعیت حقوقی است و عواقب آن متوجه طرف اروپایی خواهد بود. سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، در گفتگو با شبکه تلویزیونی از شرق تصریح کرد که غنی سازی یک دستاورد بزرگ علمی بوده که توسط دانشمندان ایرانی کسب شده است. عراقچی افسود غنی‌سازی ایران وارداتی نیست و از جایی وارد نشده است، بلکه توسط دانشمندان ایرانی تولید و ایجاد شده است. بنابراین برای مردم ایران از ارزش بالایی برخوردار است. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران گفت به دلیل غنی‌سازی جمهوری اسلامی ایران سالها تحت تحریم قرار گرفته و مردم ایران رنج تحریم‌ها را به خاطر غنی‌سازی تحمل کردند. از همه اینها مهمتر، تعدادی از دانشمندان ایران به دلیل نقشی که در غنی‌سازی داشتند ترور شده و به شهادت رسیدند. عراقچی تصریح کرد موقعیت کنونی به هیچ وجه تقصیر ایران نیست، بلکه تقصیر آمریکاست که از برجام خارج شد و تقصیر کشورهای اروپایی که نتوانستند بیرون رفتن آمریکا را جبران کنند. وزیر امور خارجه ایران تهدید جمهوری اسلامی ایران با استفاده از مکانیزم اسنپ بک را نیز یک تهدید کاملا غیر منطقی خواند که هیچ وجه حقوقی و سیاسی ندارد. اگر اروپا اقدام به استفاده از اسنپ بک کند، اقدام اشتباهی است و مسلما تبعات این اقدام را اروپا باید قبول کند. عراقچی همچنین با بیان اینکه روابط ایران با عربستان اکنون در شرایط بسیار خوبی قرار دارد گفت که دو کشور در موضوعات بسیار زیاد منطقه و جهان اسلام اشتراک نظر دارند. وزیر امور خارجه ایران درباره همکاری‌های ایران و مصر نیز گفت که هنوز روابط دیپلماتیک بین دو کشور برقرار نشده، ولی اراده لازم در هر دو طرف وجود دارد و منتظر آماده شدن شرایط برای تحقق روابط دیپلماتیک هستند. هنگام اذان مغرب امروز با افق کابل ساعت 19:14:04 می باشد. بخش بعدی اخبار هم در ساعت 7 شب به وقت افغانستان تقدیمتون خواهد شد. وقت شما بخیر.
تشکر از همکاران خوبمان در واحد خبر و سپاسگزار هستیم از شما دوستان ناظرین و همراهان خوب نشرات رادیو دری. خب دوستان عزیز، میخواییم که تکرار برنامه انعکاس را تقدیمتون بکنیم، اما قبل از او به اطلاعتان میرسانم که طبق پنجشنبه های گذشته ممکن هست که صحبت‌های رهبر انصارالله یمن آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی ممکن هست که امروز هم نشر شود به صورت زنده، که اگر این اتفاق افتاد ما هم در خدمتتان خواهیم بود. فعلا برنامه انعکاس را بشنوید.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام از شهر مقدس مشهد و از تاریخ رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و شما دوستان را هم دعوت میکنیم که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افزایش همکاری‌های معدنی میان ایران و افغانستان. و ابریشم بافی، صنعتی رو به افول در افغانستان. ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه تجاوزات خودش به نوار غزه، بیمارستان العوده در تل زعتر واقع در شمال غزه را محاصره و با تانک‌ها به سوی ساختمان‌های آن آتش گشود. همچنین در پی بمباران یک انبار محل اسکان آوارگان فلسطینی توسط ارتش رژیم صهیونیستی در شهر دیرالبلح در مرکز نوار غزه، دست کم 10 فلسطینی به شهادت رسیدند. خبرنگار الجزیره هم گزارش داد که در حمله هوایی دیگر ارتش صهیونیستی به خانه‌ای در اردوگاه نصیرات یک فلسطینی شهید و شماری دیگر زخمی شدند. الجزیره همچنین اعلام کرد که در حمله هوایی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به خانه‌ای در خیابان احمد یاسی در منطقه صفتاوی در شمال شهر غزه، 5 فلسطینی که بیشتر اونا کودک بودند جان باختند. به گفته شاهدان عینی تعدادی از افراد همچنان در زیر آوار مفقود هستند. با تداوم گلوله باران در این مناطق، تیم‌های امداد و نجات و کادر پزشکی اجساد شهدا و مجروحان را به بیمارستان الشفا منتقل کردند. در حمله دیگر جنگنده‌های رژیم صهیونیستی چهارشنبه شب برج الراقب در محله الکرامه در شمال شهر غزه را هدف قرار دادند که در پی آن چندین نفر زخمی و خسارات مادی قابل توجهی بر جای گذاشته شد. در جنوب نوار غزه نیز توپخانه ارتش این رژیم مناطق شرقی و جنوبی خان یونس را گلوله باران کرد، اما تا کنون از تلفات احتمالی این حملات گزارش منتشر نشده. اقدام در حالی صورت گرفته که محله های شمالی شهر غزه و به ویژه منطقه جبالیا طی روزهای گذشته هدف گلوله باران سنگین قرار گرفتند. به گفته الجزیره، موج تازه حملات ارتش رژیم صهیونیستی بخشی از جنگ ادامه دار نسل کشی علیه فلسطینیان است که تاکنون صدها کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در روزهای اخیر دو هیئت بلندپایه از حکومت طالبان به ایران سفر کردند. سفر امیرخان متقی وزیر خارجه و ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم که هر یک در رأس دو هیئت جداگانه به ایران سفر داشتند، خبر از اهمیت روابط سیاسی و اقتصادی میان ایران و افغانستان دارد. سفر مولوی امیرخان متقی به ایران برای شرکت در مجمع گفتگوی تهران نشان از اهمیت روابط بین دو کشور همسایه است و سفر ملا هدایت الله بدری وزیر معادن و پترولیم نیز نگاه اهمیت روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان نشان می‌دهد. در دیدار محسن پاک نژاد وزیر نفت ایران با هدایت الله بدری سرپرست وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان در تهران بر گسترش همکاری ها در زمینه نفت و گاز تاکید شد و زمینه های توسعه این صنعت مورد بررسی قرار گرفت. وزیر نفت ایران در این دیدار تصریح کرد روابط دو کشور مبتنی بر برادری و حفظ منافع متقابل است و سیاست دولت ایران توسعه و تعمیق روابط اقتصادی به ویژه در حوزه نفت و گاز با همسایگان است. وزیر نفت ایران افزود که سطح فعلی روابط ایران و افغانستان در زمینه نفت، گاز و پتروشیمی به اندازه ظرفیت‌های موجود نیست. همچنین قبل از این دیدار هدایت الله بدری وزیر معادن طالبان در رأس هیئت تکنیکی با سید محمد عطابک وزیر صنعت معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران در تهران دیدار و گفتگو کرد. در این نشست که با حضور نمایندگانی از بخش‌های سروی، اکتشاف و لابراتوار معادن افغانستان برگزار شد، دو طرف راه‌های گسترش همکاری مشترک در حوزه معدن را مورد بررسی قرار دادند. عبداللطیف نظری معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان که به همراه امیرخان متقی در سفر به تهران حضور داشت، در گفتگو با یکی از رسانه‌های افغانستان دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران را مهم ارزیابی کرد و گفت:
روابط دیپلماتیک، اقتصادی و تجاری در کنار مباحثی چون بحث مهاجرین و مسئله حقابه ایران هم در این مباحث مورد توجه قطع نظر قرار گرفت، اما هدف اساسی بود که یک تعریف مشترک از منافع دو جانبه صورت بگیره و ما بتانیم با همکاری و همچنین تقریب دیدگاه ها برای مشکلات راه حل پیدا بکنیم. در واقع از این منظر میشه گفت که سفر یک سفر پردستاورد بود و گفتگوهای مفید و سازنده بین مقامات دو کشور صورت گرفت. خواست‌ها تقریبا مشترک بود. مسئله حقابه‌ای که ایران مطرح میکنه، در گذشته ها مسئول امارت اسلامی این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود که در صورتی که افغانستان با پدیده خشکسالی روبرو نباشه، امارت اسلامی وظیفه اسلامی و انسانی خود میدانه که آب را به طرف ایران رها بکنه و مردم سیستان و بلوچستان از آب بهرمند شوه و سود ببره. اما در صورتی که افغانستان خودش دوچار مشکل باشه، پدیده خشکسالی، تغییرات اقلیمی در واقع فرایند ما را تحت تاثیر خود قرار داده باشه، نمیشه در واقع و انتظار را داشت که به گونه کامل این بحث مورد توجه قرار بگیره، چون در اون صورت خود دهقانای ما و زراعت ما آسیب میبینه، مثل که در سالهای اخیر عملا ما شاهد چنین روند بودیم. در این شرایط کاری هدف ایست که همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور تقویت شود، مسائل امنیتی مورد توجه قرار بگیرد، مبارزه مشترک با قاچاق مواد مخدر و تروریسم فرامرزی صورت بگیرد و عملا این منطقه در امنیت کامل به سر ببرد. همینطور در ارتباط با موضوع مهاجرین بیشتر دغدغه ما هست، باقی که ما واقف هستیم که برخی مشکلاتی در ارتباط با مهاجرین در ایران وجود داره، بنابراین ما تمامی مشکلات را به صورت بسیار صریح و بی‌پرده و واقع بینانه با مقامات بلندپایه ایران مطرح کردیم و خوشبختانه از طرف از اونها هم استقبال صورت گرفت.
معاون وزارت اقتصاد حکومت طالبان در ادامه افغانستان یک فرصت مهم اقتصادی برای ایران دانست که گسترش روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان میتونه به سود هر دو طرف باشه و ما تلاش میکنیم که صادرات و واردات میان دو کشور به 10 میلیون دلار برسه.
با واقعیت مسئله است که افغانستان فعلا یک فرصت است برای ایران، به خاطر از اینکه ایران از طریق افغانستان که یک پل ارتباطی بین آسیای مرکزی و جنوبی هست و در مجاورت چین قرار داره، بندر واخان آرام آرام به فعالیت میرسه، میتونه کالاهای خود را به بازارهای جهانی با سهولت و مساحت کمتر منتقل بکنه و خود از این یک ظرفیت مهم است. افغانستان عملا به کوریدور اقتصادی و تجاری منطقه تبدیل شده و او دلیل است که ما همزمان چندین سفر را به کشورهای مختلف منطقه داشتیم و مقامات بلندپایه امارت اسلامی در این راستا موفق هم بودن. این نشان می‌ده که به هر میزانی که مبادلات اقتصادی و تجاری بین افغانستان و ایران افزایش پیدا بکنه، هم ما از او سود می‌بریم و همی به نفع ایران تمام میشه. مثلا بندر چابهار یک ظرفیت هم برای ما است، هم برای ایران است. ما هم میتونیم از طریق از او بندر کالاهای خود با بازارهای جهانی برسانیم. یا پروژه خط آهن خواف هرات در واقع باعث میشه که هزینه حمل و نقل کاهش پیدا بکنه، هم ما از سود میبریم هم ایران سود میبره. یا بندر دوقارون میتونه کالاهای در مناطق مرزی دو کشور در واقع مورد توجه و دقت نظر قرار بده که باز هم به نفع هر دو ملت تمام میشه. بنابراین با توجه به شرایط فعلی افغانستان، خب ایران میتونه در زیرساخت‌های افغانستان سرمایه گذاری داشته باشه، در مسائل زراعت افغانستان و در انرژی افغانستان، در معادن افغانستان که وزیر محترم معادن ما هم در این روزهای اخیر به ایران تشریف دارند. یکی از صحبت‌هایی که ما با مقامات ایرانی داشتیم بحث‌های امنیتی بود، بحث تروریسم فرامرزی. امارت اسلامی افغانستان فعلا یک کشور امن است، با ثبات هست و هیچ گروهی که امنیت افغانستان و منطقه را مختل بکنه در کشور ما وجود نداره. برخی بزرگنمایی هایی که میشه اهداف خاص سیاسی را دنبال میکنه، برخی گزارش هایی که در ارتباط برخی کشورها منتشر میکنه هم متاسفانه مقاصد سیاسی را دنبال میکنه. بنابراین با توجه به چنین روند همکاری مشترک برای تأمین امنیت در این منطقه هم میتونه یک از مباحث باشه. هر چه زمان سپری میشه وضعیت در افغانستان باثبات‌تر میشه و کشورهای منطقه هم به این درک میرسه که ثبات در افغانستان میتونه ثبات در منطقه را تضمین بکنه. یعنی اگر افغانستان ناامن، منطقه ناامن در پی داره. اما طور که یک کشور همسایه ما اگر ناامن میشه، ما از او آسیب میبینیم. مثلا وقتی که تنش بین هند و پاکستان شکل گرفت، شما دیدین که تجارت ما از او آسیب دید. بنابراین ما در چنین وضعیت به سر میبریم.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما دوستان شنونده همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. سخنگوی وزارت خارجه ایران از برگزاری دور پنجم مذاکرات غیر مستقیم ایران آمریکا در روز جمعه خبر داد. وقایع با اشاره به پیشنهاد مطرح شده سوی عمان و رایزنی های این کشور برای برگزاری دور دیگه ای از مذاکرات ایران و آمریکا در روز جمعه در شهر روم پایتخت ایتالیا از موافقت جمهوری اسلامی ایران با این پیشنهاد خبر داد. وقایع تصریح کرد هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی ایران در پیگیری حقوق و منافع عالیه ملت ایران برای بهره‌مندی از انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز و شمول غنی‌سازی و رفع تحریم‌های ظالمانه مصمم و ثابت قدم بوده و از هیچ کوشش و ابتکاری در این زمینه فروگذار نمی‌کنم. بدرالبوسعیدی وزیر امور خارجه عمان که میانجی مذاکرات بین تهران و واشنگتن است، روز چهارشنبه اعلام کرد دور بعدی مذاکرات بین ایالات متحده و ایران در مورد برنامه هسته‌ای ایران جمعه در روم برگزار خواهد شد. البوسعیدی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت پنجمین دور مذاکرات بین ایران و ایالات متحده جمعه این هفته دوم جوزا در روم برگزار خواهد شد. با حضور ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، کار اعمار پروژه برق آفتابی به هزینه 7 میلیون دلار در ولایت لغمان آغاز شد. همکارم محمد آصف شینواری در همین خصوص بیشتر توضیح میده.
کار احداث پروژه برق آفتابی در ولایت لغمان آغاز گردید. در معلوماتی که از دفتر سخنگوی والی لغمان به رسانه ها فرستاده شد آمده است که این پروژه که به هزینه مبلغ 7 میلیون دلار از جانب یک شرکت سکتور خصوصی راه اندازی شده، ظرف 6 ماه آینده کارش تکمیل و به بهره برداری سپرده خواهد شد. در این مراسم همچنان ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت سرپرست طالبان و تعدادی از مسئولان دیگر بلند رتبه حکومت سرپرست طالبان حضور داشتند. در معلومات دفتر سخنگوی والی لغمان همچنان آمده است که این پروژه در حال حاضر ظرفیت 2 مگاوات برق را داره می باشد، برای 10,000 خانواده شهر مهترلام و مناطق اطراف آن برق رسانده می تواند و همچنان حدود 40 تن در این پروژه شامل کار شده و زمینه کار کردن برایش فراهم شده.
خب دوستان عزیز، همون قسم که قبل از پخش برنامه انعکاس خدمتتان عرض کردم، امروز هم ما صحبت‌های رهبر انصار الله یمن آقای عبدالملک بدرالدین الحوثی را همیال داریم که آماده پخش هست تقدیم حضورتان.
فی کلمتنا فی هذا الاسبوع
در صحبت‌های این هفته
في عدوان الإجرامي الوحشي الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تتحدث عن أبرز التطورات في هذا العدوان خلال هذا الأسبوع.
این هفته هفته خونباری بود، هفته سیاه و توأم با جنایت‌های سیاه و هولناک علیه ملت فلسطین در نوار غزه. از بدترین بحران‌های انسانی این است که به تماشا ایستاده با در برابر این ظلم آشکار به تماشا ایستاده با خفت و خاری 3,000 نفر از ملت فلسطین که بیشتر آنها از زنان و کودکان هستند تیه همین هفته شهید یا زخمی شدند. این آمار هفتگی است که بزرگترین کشتار تیه همین نیم 6 ماه گذشته به شمار می رود. بس پیکر بسیاری از شهدا در زیر آوار ماندند و نیروهای امداد و دفاع شهری نتوانستند آنها را خارج کنند و به علت همین حملات وحشیانه اسرائیل به بسیاری از مناطق که به صورت کور انجام می شود و همینطور به علت نبود امکانات در مناطق دیگر. حملات منازل به صورت وحشتناک ادامه داشته است. رژیم ده‌ها باب منزل را هدف قرار داد. خیلی از خانواده‌ها را به صورت کامل از بین برد و همینطور چادر و مراکز و مدارس آوارگان را رژیم به صورت مستقیم هدف قرار داد و همینطور بیمارستان‌ها و کادر امداد و نیروهای پزشکی را که هدف آن رژیم برای جلوگیری از نجات جان افراد است. طی همین هفته رژیم در نسل کشی خود مسلایی را در جبالیا در شمال نوار غزه هدف قرار داد که شمار زیادی شهید شدند. رژیم بر با بمب‌های ویرانگر و آتشین به آوارگان هدف قرار دادن چادر آوارگان را مثل منطقه المواسی و در اردوگاه جبالیا و بیت لاهیا متمرکز شده است و همینطور در مناطق دیگر که بر آوارگان تمرکز کرده است، آن هم با بمب‌های ویرانگر امریکا که انسانها و زنان و کودکان و کوچک و صغیر و کبیر را آتش می‌زند. دشمن صهیونیست همینطور به صورت مستمر به کوچاندن فلسطینی ها از مناطق شمالی ادامه می دهد و مصیبت های زیادی را به ویژه علیه کودکان به بار می آورد و این اقدامات رژیم زیر بار حملات شدید رژیم انجام می شود. حجم وحشیگری و نسل کشی این رژیم سبب شد تا یکی از صهیونیست‌های جنایتکار در این باره درباره این جنایت‌ها بگوید و در برابر بی‌تفاوتی عرب‌ها و سکوت‌ها بگوید که تصور نمی‌کردیم چنین چیزی، باور نمی‌کردیم چنین چیزی رخ بدهد و حتی اگر 100 نفر از غزه‌ای‌ها در یک شب کشته شدند اما کسی حرفی نزد. این عبارت به خوبی بیانگر واقعیت حال 2 میلیارد مسلمان است که در برابر جنایت‌های هولناک ایستادند. این در واقع واقعاً اهانت‌بار و واقعاً حالت اهانت‌آمیز مبتنی بر خفت و خاری است که در بین امت اسلامی است. میلیون ها نفر ارتش دارد امت اسلامی، توانمندی های اقتصادی دارد و عناصر و قدرت، اما هیچ کاری انجام نمی دهد و همین بی تفاوتی و بی عملی سبب تشدید جنایت های رژیم علیه فلسطینی ها آن هم به صورت کاملا هولناک شده است. در سطح جهانی و در سطح کشورهای عربی و اسلامی این بدترین حالت هست. در نهایت کشورهای عربی و اسلامی یک بیانیه صادر می کنند، بیانیه های کمرنگ، بیانیه هایی که در آنها از دیگران می خواهند کاری انجام بدهند، گویا که این امت اسلامی هیچ کاری و هیچ مسئولیتی ندارد و دیگران را به کمک طلب کمک می‌خواهد و گویا این که امت اسلامی هیچ ارتباطی به آنچه که رخ می‌دهد، به آنچه که به بخشی از پیکره وجودی آن رخ می‌دهد، به منافع آن رخ می‌دهد تفاوتی ندارد. غرور رژیم صهیونیستی به این وضع بی تفاوتی بی عملی عرب ها و مسلمانان بسیار تشدید شده است و رژیم غروری در این باره دارد که بسیار بسیار تأسف بار است. مسئله گویا برای کسی مهم است، برای دیگران مسئله این که این حجم از ملت فلسطین کشته شوند، آن هم با یک مظلومیت بسیار هولناک در برابر چشم جهانیان، اما همه بی تفاوت نشستند. رژیم همچنان با هدف کوچاندن ملت فلسطین و اشغال نوار غزه به عملیات زمینی ادامه می دهد با رمز عملیات برگرفته از خرافات آنها، موهومات آنها، همان اقدامات، جنایت هایی که از سال 1948 تکرار می شود و انجام می شود. با همه این وجود، با همه این وحشیگری ها و توحش، این در بین بسیاری از سران رژیم صهیونیستی و شخصیت های صهیونیست و جنایتکاران بزرگ آنها به این درک رسیدند که در سطح عملیاتی در برابر مجاهدان نسور در نوار غزه، عملیات‌های جنایتکارانه آنها و اقداماتی که در این چارچوب صورت می‌گیرد همگی در تحقق اهداف شکست خورده است و گویا عملیاتشان هیچ هدفی ندارد. جنایتکاران ارشد صهیونیست که بسیاری از آنها از مسئولان این رژیم بودند به شکست عملیات‌های جنایتکارانه خود اذعان می‌کنند. ایهود اولمرت از جمله این افراد است که نخست وزیر اسبق رژیم صهیونیستی است گفته است که این جنگ جنگی بی هدفی است و جنگی بی فرصت و نافرصت برای تحقق برای آزاد کردن اسرا. آنچه که اسرائیل در نوار غزه انجام میدهد جنایات جنگی است. این آقا از بزرگترین جنایتکاران رژیم صهیونیستی است که به این امر اذعان میکند و بلکه جنایتی که بسیار بزرگتر از یک جنایت عادی است. یائیر گولان هم همینطور از سران رژیم صهیونیستی که سر صدا کرد اظهارات او اذعان کرد که جنایت جنگی علیه غیر نظامیان رخ می‌دهد و در آن قتل کودکان برای سرگرمی انجام می شود. خب این اذعان جنایتکاران صهیونیست است که درباره این جنایت ها اظهار نظر می کنند و به آن اعتراف می کنند که این بیانگر هولناک بودن این جنایت است. نخست وزیر انگلیس نیز با وجود اینکه انگلیس نقش شریک همیشگی رژیم صهیونیستی است، همان روز اول تا به امروز علیه فلسطین و فلسطینیان بوده است، طی تصریحات اظهاراتی گفت آنچه که در نوار غزه رخ می‌دهد کودکان کشته می‌شود، کودکان بی گناه. اینها اذعان و اعتراف به این جنایت‌های وحشیانه و هولناک است. این قتل عام با بمب‌ها و تسلیحات امریکایی و غربی صورت می‌گیرد و این نسل کشی با حملات هوایی، با حملات توپخانه‌ای و تیراندازی مستقیم صورت می‌گیرد و با همه این وجود با گرسنگی دادن و تشنگی دادن نیز این نسل کشی به صورت بی سابقه در نوار غزه ادامه دارد. گرسنگی شدیدی بر نوار غزه حاکم است که بی سابقه است. یک فاجعه به تمام معنا به شمار می رود. فاجعه و رسوایی برای نهادهای بین المللی و اسلامی و همینطور لکه ننگی برای جهان اسلام و مسلمانان. وضع گرسنگی بسیار هولناک است. بسیاری از خانواده ها هر روز یک وعده غذا یا یک وعده و نیم در طول روز می خورند، یعنی اصلا طعام و غذا ندارند، بسیار اندک غذا دارند که طی دو روز یا یک روز نیم حتی برخی از آنها غذا می خورند. آنها به هیچ عنوان غذای کافی ندارند و این چیزی است که در تلویزیون ها و شبکه های تلویزیونی کاملا عیان نشان داده می شود. به گونه ای که غذای آنها محدود شده است به اندک غذایی که فقط بتوانند رمق خود را حفظ کنند. میبینیم انواع بیماری ها و سوء تغذیه شدیدی که در بین کودکان و بچه ها در نوار غزه وجود دارد. تصاویر هولناک منتشر می شود در رسانه ها. مردمانی که گرسنگی بر آنها غالب آمده است، مردمانی که دچار تشدد و آوارگی شدند در چارچوب سیاست های تجاوزگرانه اسرائیل که این رژیم برای نابود کردن فلسطینی ها در پیش گرفته است. با همه این وجود برخی آنها، بسیاری از آنها ایستادند. مردم حتی در نوار غزه بسیاری توان ایستادن ندارند و حتی توان فریاد زدن ندارند. آنها با صدای گرفته و کمرنگ بدون سازمان ها و مردمان دیگر را به فریاد خواهی می طلبند، به کمک می طلبند. آنها بخشی از امت اسلامی هستند. اگر ذره ای از انسانیت و مردانگی و احساس در بین امت اسلامی وجود داشته باشد، با تمام گرسنگی که وجود دارد، از سوی دیگر گرسنگی تشنگی شدیدی در بین مردم نوار غزه وجود دارد. رژیم از رسیدن آب و از ایجاد منابع آب جلوگیری می کند. بسیاری از مجروحان نیازمند خوردن آب هستند، اما آب بر روی آنها بسته شده است. رژیم صهیونیستی از تمام ابزارهای نسل کشی علیه سازمان ها و فلسطینی ها در نوار غزه استفاده می کند و سطح گرسنگی و تشنگی به وضع اسفناکی رسیده است. آنوروا سازمان بین المللی در این باره هشدار داده است که گرسنگی به مراحل 5 یعنی مرحله بحران رسیده است. سطح گرسنگی سطح بسیار خطرناکی است، سطح بسیار خطرناک و دشواری رسیده است. گزارشگر سازمان بین المللی در این باره اعلام کرد که روزانه غزه نیازمند 1000 کامیون حامل مواد غذایی است. 2 میلیون نفر در نوار غزه در معرض چنین گرسنگی و تشنگی هستند. وضع بسیار هولناک است. بسیاری از کودکان در معرض مرگ ناشی از تشنگی و گرسنگی هستند. کودکان و بچه هایی که شرایط بسیار بحرانی دارند. همینطور به لحاظ بهداشتی نیست، رژیم صهیونیستی به صورت مستمر در طول ماهای گذشته در این بخش نوار غزه را هدف قرار داده و نظام بهداشت در نوار غزه را به طور کلی از بین برده است و مانع از آن می شود غزه بتواند بخش های از نظام بهداشت را ترمیم کند. رژیم با تمام وحشیت و توحش این بیمارستان ها، بیمارستان العوده، الشفا، کمال العدوان، بیمارستان الشهدا، الاقصا را ویران کرده است و مانع از بازسازی بیمارستان ها نیز می شود تا اندک کمکی، کمترین حد کمک را به مجروحان بدهد. همینطور در ارتباط با نوار غزه وضع بسیار اسفناک است. ما گفتیم که این هفته بدترین شرایط بر نوار غزه بر مردمان فلسطین در نوار غزه حاکم بود. امت اسلامی مسئولیت بسیار بزرگی دارد. مسئولیت مستقیمی بر عهده امت اسلامی است. امت اسلام باید موضع‌گیری کنند، موضع حمایتی از ملت فلسطین در مظلومیتی که در آن هستند، شرایطی که بی سابقه است. آنها به تماشا ایستادند، بی عملی اتخاذ می کنند، بی اهتمامی که من هشدار می دهم که این بی اهتمامی و بی توجهی آنها پیامدهای بسیار سختی از سوی خداوند خواهد داشت. امت اسلامی می تواند کارهای زیادی انجام دهد، اما با همه وحشیگری های رژیم صهیونیستی به تماشا ایستاده، بی تفاوتی ایستاده، به حدی که صهیونیستا اذعان می کنند. سران جنایتکار رژیم صهیونیستی به جنایت های خود اعتراف می کنند و اعلام می کنند که مسلمانان به تماشا ایستادند و میگویند خود آنها، خود صهیونیست ها، به حجم انبوه، به حجم بسیار وحشیانه این جنایت ها، خود صهیونیست ها، خود جنایتکار دارد به جنایت های وحشیانه ای که صورت میگیرد اذعان میکند و انتقاد میکند. بر اساس آموزه های الهی امت اسلام و مسلمانان دارای مسئولیت هستند، اما به تماشا ایستادند و کوتاهی می کنند که تبعات بسیار سنگینی برای آنها خواهد داشت و